الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. روایاتی که از اون روایات استفاده می شد که اعراض مزیل ملکیت اونها رو براتون داشتیم مطرح می کردیم، گفتیم حضرت آیت الله شبیری فرمودند از میان این روایات دو روایت از همه اینها دلالتش بر مسئله روشنتره. یک روایت حریز در ارتباط با لغته لا بأسه به لغتت الاسا بود، لغته اسا و میخ و حبل و ریسمان و اینها بود که در این رابطه حضرت بحث کرده بودن. یه روایت هم روایت عبدالله ابن سنان بود که قبلا خوندیم، روایت عبدالله ابن سنان رو ازش بحث کردیم. اما روایت حریز در زیلش داشت قال ابو جعفر علیه السلام لیس لهذا طالب، که حضرت باقر علیه السلام فرمودن که برای این موارد طالبی وجود نداره. سخن این بود که لیس لهذا طالب یعنی چی؟ ذهنیت اول این بود که امام برای تعلیل این حکم که مشکلی نداره که اون چیزی از میخوریسمان و اصا اینها افتاده برداری و استفاده کنی، اینه که حضرت بفهمن که چون مالکش طالب اینها نیست، اون خواهان اینها نبوده، ولی تعبیر اینه که لیس لهذا طالب. مثلا ایشون میفهمن که همچه به ذهن میاد که اگر میفهمیدن لیس مالکه طالبه این بهتر بود که بگن مالکش طالب این نیست. اما این که لیس لهذا طالب این به چه معناست؟ ایشون میفهمن احتمالا منظور از لیس لهذا طالب اینه که حضرت میخوان بفهمن زی حقی که این مال رو طلب کنه وجود نداره. لیس لهذا طالب یعنی زی حقی که بخواد طالب این مال باشه. خب غیر زی حق که بخواد میخ افتاده رو بیاد برداره که خب اون با تو علی حد سواه دیگه، زی حق نیست، اون مثل توست. خود اونی هم که صاحب حق دیگه لیس لهذا طالب. حالا شما یه تیکه مثلا ریسمان افتاد یا یه تنابی افتاد یا یه میخی افتاد یه لیس لهذا طالب. و حضرت در حقیقت گویا تعلیل کردن جواز التقاط این موارد رو به اینکه خب اینا طالب نداره، چون طالب نداره میشه اینها رو اخذ کرد و میشه برداشت. این فرمایشی است که ایشون میفهمن به هر حال این روایت و روایت عبدالله ابن سنان بهترین روایات بر مسئله است. اما اشکال این دو روایت در استدلال بر مدعا اینه که این روایات دلالت نمی کنه که به صرف اعراض ملکیت زائل شده، بلکه دلالت می کنه با اخذ دیگری تملک حاصل می شود. اما اینکه با صرف اعراض ملکیت زائل بشه، این رو ازش نمی شه استفاده کرد، الا اینکه لیس لهذا طالب رو ما معنا کنیم که حضرت میخوان به اعراض و استدلال کنن، که بازم دلالت نمی کنه که مزیل ملکیت. لیس لهذا طالب یعنی دیگه اون چون بیرغبت بوده انداخته، چون طالبش نبوده انداخته. مالک این مال چون رغبت و میلی نداشته این رو رها کرده، از این جهت تو میتونی اخذ کنی. نهایتا آقای شبیری نظرشون اینه که از این دو روایت نمیشه به خوبی استفاده کرد. البته روایت عبدالله ابن سنان با توجه به اون که حضرت فرمودن انما هو مثل شیء المباح، ایشون فهمن که خب این تعبیر ممکنه استفاده بشه، ولی موردش مورد مال تالفه و تعدی از او یه مقدار مشکله. چی میفهمید؟ مورد روایت لغته به نظر آقای شبیری اینه که میگن میتونی تملک کنی، اونی که لیس لهذا طالب. ها موضوعش ایشون آخرش اون لیس لهذا طالب رو اعراض میدونن، ایشون موضوعش رو اعراض میدونن. نه لغتی که اعراض شده باشه، یعنی اون چیزی که صاحبش از باب اعراض راهش کرده. نه نه ایشون میفهمن لیس لهذا طالب یعنی ذی حدی که بخواد این رو طلب کنه وجود نداره. خب مشکل نداره دیگه، بازم اعراض دیگه، بازم موضوعش موضوع اعراض. نکنید آیه شبیری معتقدن که ما اون روایات شاط و بعیر و اینا که خوندیم دیگه، مثلا یکی از امام پرسید که من شاطی در فلاتی پیدا کردم، حضرت فرمودن فهوالک اول اخیک اول ذئب، اون گوسفندی که پیدا کردی یا مال توی یا مال یه مسلمونی مثل توی یا مال گرگه، یعنی چی؟ یعنی یا تو باید برداری یا یکی دیگه باید برداری، یا اگه بر ندارین مثلا گرگ رو میخوره. ایشون میفهمن اینا نسبت به مال تالفه، درسته؟ و در ارتباط با اعراض نیست، یعنی یه مالی که در معرض تلفه. امام اینطوری میفهمن هو لک اول اخیق اول زب، به هر حال شاته در فلاد اگه تو بر نداری یکی دیگه بر میداره، اگه تو یکی دیگه بر ندارین خلاصه گرگ میدارش، پس این در معرض تلفه. ولی میفهمن این دو روایت ارتباط به اعراض داره. خب این روایت که لغته است، اصلا لغته چه ربطی به اعراض داره؟ شما یه چیزی از جیبتون افتاد یه کسی هم پیدا کرد، این اسمش لغته، ربطی به اعراض نداره. آیه شبیری میفهمن لیس لهذا طالب، این میتونه شاهد بر اعراض باشه. لیس لهذا طالب یعنی ذی حقی که این رو طلب کنه وجود نداره. البته به نظر ما لیس لهذا طالب ممکنه که ناظر به اموال حقیری باشه که مردم اعتناع بهش ندارن، کما این که مثلا در لغت هم میگن کمتر از درهم و شما میتونی تملک کنی، ممکنه اینها ناظر به اون لیس لهذا طالب یعنی اشیاء حقیره ای که مردم اگرم بیفته دیگه دنبالش نمیگردن. شما اومدید خونه فهمید یه دونه میخ مثلا از جیبتون افتاده، دیگه نمیرید در به در دنبال اون میخه بگردید. آره حالا ایشون میفهمن لیس لهذا طالب ازش گویا اعراض فهمیده میشه، ولی لیس لهذا طالب لغته اشیاء حقیره است. من خیلی این روایت رو به اعراض نمیزنم، لغته اشیاء حقیره یعنی اونایی که به هر حال جوینده نداره، اگه گم بشه دیگه کسی دنبالش نمیگرده لیس لهذا طالب، یعنی لغته ای که اگر گم بشه دیگه کسی دنبالش نمیگرده، نمیره در به در دنبال این تیکه تنابش بگرده. خب روایت بود لغته عصا و وتد و چی و چی و چی اینه بود دیگه، میخ و چوب دستی و فلان و بهمان. خب این خوبه دیگه که تعلیل میمونه، حضرت میفهمن چرا اینا رو میتونی تو تملک کنی، چون لیس لهذا طالب اشیاء حقیره، لغته اشیاء حقیره یعنی اون اشیاء که اگه گم شد دیگه مالکش دنبالش نمیگرده، معیارش اینه. اتفاقا معیار قشنگی هم هست. حالا دیگه به خاطر این بسته اعراض رو نمیگیره. اعراض اشیاء حقیره نکنید، اصلا این اساسا لغته بوده، لغته بوده یه چیزی گم شده، بعد دیگه چون گم شده صاحبش زحمت پیدا کردنشو نمیکشه، میگن اون چیزی که کسی گم شد و دیگه دنبال گشتنش نبود اونو شما میتونید تملک کنید، چون لیس لهذا طالب. ولی اعراض اشیاء حقیره بحثی نیست، ولی اشیاء حقیره است دیگه اعراض. آره آزی هم. پس به هر حال نکنید اشیاء حقیره ای که گم بشه که دیگه بعد کسی دنبالش نمیگرده میشه تملک کرد. حالا اگر از اشیاء حقیره مالکش احراز کرد همین لیس لهذا طالب، بازم چون لیس لهذا طالب میتونی تملک کنی، ضرر نیست شما به اون برسونی، ولی همین مقدار که او دیگه در پی گشتنش نیست. خب ولی ممکنه کسی بگه این لیس لهذا طالب در بطن خودش یک علت مافوق داره. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که صاحبش طالبش نباشه تو میتونی تملک کنی، نه لغته ای که لیس لهذا طالب. ما گفتیم از روایت استفاده میشه لغته ای که لیس لهذا طالب. هی کسی بگه نه، تعلیل تعمیم میده دیگه، هر چیزی که لیس لهذا طالب باشه، یعنی هر چیزی که مالکش طالبش نباشه، خواهانش نباشه، تو میتونی تملک کن. اگر ما این تعلیل رو مستقلن بخوان بهش نگاه کنیم، ممکنه به اعراض هم بتونیم بهش استناد کنیم. پس لیس لهذا طالب هر چیزی را که ذی حق آن طالبش نیست دیگه، خواهانش نیست، تو میتونی تملک کنیم، که این دقیقا اعراض رو میگیره، چون لیس لهذا طالب به همین عمومیتی که من عرض کردم فوق اعراض رو میگیره. مثلا ممکنه که شما یه چیزی تو خونتون باشه اما کاریش ندارید، یه کسی میاد میده صندلی کنار حیاط همینطور داره خاک میخوره زیر بارونه فلانه، آقا چیه؟ به دردمون نمیخوره. شما هنوز اعراض نکردید که در معرض دیگران قرار بدید، ولی لیس لهذا طالب، لیس لهذا طالب میتونید تملک کن، چون طالب ندارید. ذی حقی که طالب این باشه نیست. غیر ذی حق که با شما برابره، یعنی مثلا شما یا غیر، هر دوتون نسبت به این موضوع که علا حد انسوا، این ذی حقش هم که طالبش نیست. پس یه بار دیگه عرض کنم، اگر لیس لهذا طالب رو با موضوع خودش در نظر بگیرین، میشه لغته ای که لیس لهذا طالب میشه تملک کرد. ولی اگر این تعلیل رو مستقلن در نظر بگیریم، یعنی بگیم امام گویا داره یه علت مستقل میگه، بله بر بحث اعراض میشه از روایت حریز استفاده کرد. چی میفهمم؟ نه، ذی حق طالبش نیست. نکنید همین فرمایش که ایشون گفت لیس لهذا طالب، یعنی ذی حق اونی که صاحب حق طالب این نیست، و الا اگر دیگری طالب اینه، دیگری هم مثل من، اون هیچ رابطه با این میخ یا مثلا این ریسمان نداره. مهم اینه که لیس لهذا طالب، یعنی اونی که نسبت به یه حق داشت دیگه به طلبی نسبت به این نداره، دیگه اصلا خواهان این نیست. دنبالش نیست، یعنی
رقابت به برداشتنش نداره، برای اون ذی حق هم نباشه، یه میخی برداره از تو بیابون کسی برده میده، چرا انحصارش نمیده به ذی حق؟ یعنی شخصی من الان نیاز دارم بهش، ولی این مردم بهش اتمان
لیس لهذا طالب. ایشون میفهمن که به هر حال غیر ذی حق که با شما برابره دیگه، یعنی مثلا یعنی شما لیس لهذا طالب میگید، یعنی اموالی که مالیت ندارن، مثلا یه دونه میخ ارزش مالی نداره، این منظورتون اینه؟ یعنی انقدر حقیره که ولو مثلا مالیت هم داشته باشه، لیس لهذا طالب یعنی هیچ کس رغبت نداره اینو برداره. آره، لیس لهذا طالب. ما اگر بگیم لیس لهذا طالب، چون امام دارن تحلیل میکنن، امام میگن چرا تو میتونی اونو برداری؟ چون مالکش رغبت نداره. این اشیا اشیایی هستن که اگر کسی گم بکنه دیگه طلب نمیکنه او رو. اگه کسی، یعنی چی؟ اگه مالکش اینو گم کنه دیگه دنبالش نمیگرده، این میشه ذی حقی که او رو طلب کنه. اگه اینو معنا کردیم، خب پس هر چیزی که مالکش رغبتی به اون نداره، در پیش نیست، طلبی نسبت به اون نداره، میشه تملک کرد، این میشه اعراض. ولی اگر بگیم این فقط میخواد بگه اشیاء محقر بی ارزش، به قول شما لیس لهذا طالب، یعنی اونی که دیگه خیلی بی ارزشه دیگه، مردم میگن چوب افتاده، تناب افتاده، میخ افتاده، همه از کنارش رد میشن، حالا یه کسی نیاز داره برمیداره، اون یه بحث دیگه است، اون دیگه ربطی به اعراض نداره. نه، اون که لا بأس به لغته، ما از او جواز تملک رو برداشت کردیم. نه من اینو جلسه قبلم گفتم که به شما بگن میخ رو تو میتونی بری تو خونت استفاده کنی ولی ملک دیگریه، این خیلی بعید به نظر میرسه. شما برید میخو بردارید مثلا یه جایی تو خونتون بکوبید ولی فقط جواز تصرف دارید ولی مالک دیگه ای داره. نه ولی بعد اینه که فرض اینه که بعد او آقا میمیره بعد میشه ملک ورثه، یعنی ملک غیر، این خیلی بعید به نظر میاد. حالا گذشته از اطلاق لابسته و به قول آقایون میفهمن مثل این موارد که کسی برمیداره به قصد تملک برمیداره نه به قصد تصرف. البته چوب دستی رو گاهی وقتا تو بیابون آدم برمیداره که مثلا مسیرشو بره باز خودشم میندازه، اینطوریه چوب دستی. ولی بعضی چیزا مثل میخو اینا دیگه آدم بر نمیذاره که بعدم بندازه دور. حالا خیمه میخ مصارف مختلفی داره، چی میفهمید؟ از کجا بودین میخه؟ و فرعون زل اوتاد، اوتاد خلاصه وتد بود دیگه. دیگه چی داریم در میخ نسبت به میخ در قرآن؟ چی؟ نه میخ اگه گفتید معلوم میشه قرآن بلدی. و حملناه علی ذات الواح و دسر، آیه نیست این آیه قرآن؟ آیه قرآن دسر یعنی میخ دیگه. و حملناه علی ذات الواح و دسر، چه سوره ایه؟ سوره نو؟ سوره قمره از اینجا دیدی؟ و حملناه علی ذات دسر رو بعد ببینید همه میخ منو کردن دسر دسر دسر. و حملناه علی ذات الواح و دسر. آقا قرآن بیشتر بخونید محض رضای خودم. میخ معنا کرد هم وتد هم دسر، در قرآن هر دوش میخ. بسیار خوب. اما این دوتا روایت که آیه شبیری میفهمن، آیه شبیری من چون میخوام امروز دیگه این بحث رو با اجازهتون جمع کنم یکم سریعتر حرفمو بزنم، آیه شبیری حقیقت امر میفرمن آیه خویی ادعا کردند که سیره اغلای اینه که مال اعراض شده رو اگر کسی برداره صاحبش میتونه از او پس بگیره مادامی که اون تصرف معتنابهی درش نکرده باشه یا او رو به یک مکان بعیدی نبرده باشه. این مکان بعید هم آیه خویی اضافه میکنه. پس چون سیره اغلا اینه که حتی بعد از این که شما صندلی رو گذاشتید پشت در، خلاصه اگه کسی برداشت شما میتونید دوباره ازش بگیرید، پس اولا اعراض شما مزیل ملکیت نیست. اگه مزیل ملکیت بشه که شما نمیتونید بگیرید ازش، درسته؟ و ثانیاً ازش فهمیده میشه که او اباحه تصرف داشته. شاره نمیگه عمل تو محرمه، ولی اگر ای برگشت و گرفت احق به تصرف. البته اونی که آقای خویی در فقه گفتن و اونی که باش فتوا دادن متفاوت بود. در فقه آقای خویی گفتن اباحه تصرف، در فتواشون فرمودن اگر کسی سبقت گرفت و او رو برداشت مالک میشه. فتواشون این بود ولی در فقه این گفت. آقای شبیری گویا نظرشون اینه که همچین سیره اغلایی که آقای خویی میفرمایند و نسبتاً قبول دارن، ولی ایشون فهمن قدر متعقن این مقدار رو ما از سیره میتونیم اعتراف و اذعان بکنیم که تا قبل از این که کسی برداره اگر اعراض کننده پشیمان شد میتونه برگرده و مالی که ازش اعراض کرده رو تملک کنه. این قدر متعقنشه، درسته؟ اینو که ایشون گفتن میتونه. خب خود این شاهد بر چیه؟ شاهد بر اینه که اعراض مزیل ملکیت نیست، چون اگه مزیل ملکیت بود شما نمیتونستید بگید آقا اون صندلی رو دست نکن مال منه. شما پشیمان شدید و قبل از اینکه کسی تصرف کنه. ولی میگن قدر متعقن اینه. اما اشکالی که آقای شبیری به مرحوم آقای خویی دارن اینه که میگن این که دیگری میتونه تصرف کنه و ما میتونیم از او دوباره بگیریم، این به خاطر اینه که از ملک ما خارج نشده ما میتونیم بگیریم یا جهت دیگه داره؟ این در سیره روشن نیست. تکرار میکنم، آقای شوبری میفهمن بله یقینا قبل از اینکه کسی برداره شما دوباره میتونید برید برداری، و محتملا بعد از اینکه برداشت و تصرف خاصی درش نکرد بازم میتونید ازش بگیرید. این دوتا رو میپذیریم، ولی وجه جواز رجوع مالک اول به چه دلیل، این در سیره معلوم نیست. خب به خاطر اینکه این فرمایش ایشون روشن بشه، ایشون چهار صورت کلی مطرح میکنن. این چهار صورت رو خوب بگیم بعد معلوم بشه که سیره در مثل این موارد چیه. آیه شبیری میفهمن گاهی وقتا اینه که شما مالی رو خلاصه یه جایی میذارید به قصد تملیک غیر. این تملیک تملیک فعلیه، تملیک عامه. مثلا من صندلی رو میذارم به قصد اینکه هر کس خاص برداره، تملیک میکنم برای که خاص برداره. ایشون میگن مسلما این دیگه بحث اعراض نیست، بحث تملیکه دیگه، ما بحثمون بحث اعراضه. یه صورت. صورت دوم اینه که شما گاهی وقتا یک وسیله رو میگذارید و اباحه مطلق میکنید برای هر کس برداشت. آب میشه ما اینو برداریم استفاده کنیم، هر کی خواست از این استفاده کنه، استفاده کنه. اون اولی تملیک بود، دومی اباحه مطلقه. پس شما یه مالی رو در اختیار دیگران میگذارید به عنوان اباحه مطلق، هر کی خواست از این استفاده کنه. آقا ما این کتابو لازم نداریم، هر کی خواست این کتابو بخونه. درسته؟ پس صورت دوم میشه اباحه مطلق. اباحه مطلق رو ما توضیح دادیم یعنی اباحه جمیع تصرفات، که من جمله این تصرفات اباحه مالکانه است، یعنی اینو بفروشید شما. هر گونه تصرف مجازی، هر جور خاصی درش تصرف کن. خب حالا من میخوام تصرف مالکانه کنم، این کتاب شما رو میخوام بفروشم. وقتی کسی اباحه مطلق داده یعنی شما اگه خواستید میتونید بفروشید، ولی منی که اباحه مطلق دادم شما برداشتید یک سال شما این کتابو خوندید، درسته؟ بعدم باز گذاشتید رو میز کتابخونه، باز برای کسی که بعدم بخونه شما مالک نشدید، چون من به شما تملیک نکردم، من اباحه تصرف دادم. شما یه مدت تصرف کردید، یه مدت دیگه باز بقیه تصرف میکنن، ولی کماکان در ملک منه. ولی حتی به شما این اجازه رو دادم که تصرف مالکانه بکنید. خب آقای خویی فهمودن چون لا بیع الا فی ملک، این تصرف مالکانه باید متوقف بر ملک باشه. اگر من به شما اباحه مطلق دادم، پس باید قبل از فروش آنن ما بیاد در ملک شما، بعد از ملک شما خارج بشه، چون مقتضای اباحه مطلق اینه. یعنی اگه من به شما اجازه بدم حتی تصرف مالکانه بکنید، بعد آنن ما شما مالک بشید که بعد از ملک شما خارج بشه. خب این میشه صورت دوم. آیه شو بریم میفهمن این دو صورت اصلا بحث اعراض نیست، چون یکیش تملیک فعلیه، تملیک فعلی هم درسته، یکیش هم اباحه مطلقه و بحث اعراض نیست. صورت سوم اینه که شما به قصد به هم زدن رابطه و الغه مالکیت یه مالی رو ازش اعراض کردید. ایشون در یه تعبیر دیگه میفهمن اعراض کردید یعنی کاری میکنید که مالک با مال خودش نمیکنه. هیچ وقت مالک مال خودش رو پشت در حیات نمیگذاره، غفلتا ممکنه ولی آمدانه نمیگذاره. پس شما به قصد به هم زدن الغه و رابطه مالکیت اومدید این مال خودتونو خلاصه در معرض دیگران گذاشتید و یه جوری باهاش رفتار کردید که مالک با مال خودش نمیکنه. اینجور میفهمن این دقیقاً اعراض محل بحث ماست. صورت چهارم هم اینه که شما رفتید صندلی رو گذاشتید، میگیم آقا تملیک کردی، اباحه مطلق بوده، اعراض بوده، خاصی رابطه رو به هم بزنیم. میگه نمیدونم من اینو رو نمیفهمم چیه، اصلا حواسم به این مسائل نیست. که نوع مردم رفتارشون اینطوریه، یعنی ما الان از مردم بپرسیم یعنی کار شما تملیک فعلیه، نمیدونم، اباحه مطلق، نمیدونم. ولی به هر حال اگه کسی برداشت نه شما معترضید، نه اگه فروختش، اگر خرابش کرد، اگه استفاده ازش کرد، که با همین. این صورت چهارم. البته صورت پنجم ایشون عبارت هست از این که یک کسی اعراض بکنه بیان که فعلی رو انجام بده، یعنی فرشی که تو خونه شماست شما بگید من رابطه‌مو به هم زدم، یعنی تصمیم بگیرید که ملکتون نباشه، بیان که فعلی انجام بدید که اون فعل مفیده به هم زدن این رابطه است، که در اون تعبیر ایشون عرض کردیم که ایشون میگه یه کاری بکنید که مالک با مالش نمیکنه، مثلا این فرش رو پشت در خونتون بذارید، مالک هیچ وقت این کار رو نمیکنه با مال خودش. خب صورت سوم که شما به قصد به هم زدن این رابطه اون رو خلاصه اونجا بگذارید، این مشخصا در بحث اعرازه. صورت پنجم هم ایشون میفهمن که خب عرفن و عقلاءن اعراض نیست و مزیل ملکیت نیست، صرف نیت قلبی بیان که فعلی را انجام بدید، هیچ وقت عقلا نمیگن مزیل ملکیته، درسته؟ این مثل عتق نیست که با انشاء شما صورت بگیری، یعنی شما انشاء کنید که دیگه این قالی مال من نباشه، این از ملک شما خارج نمیشه. مسلما سیر عقلا صورت پنجم نمیگیره، اول و دوم که کلا خارج بود، پنجم هم نمیگیره، سوم هم مطمئنا داخله در بحثه، چهارم هم ایشون فهمن که به نظر میاد داخل در بحثه، چون عموم عقلا کارشون اینطوری نیست که بگن نه من با همین قصد این کارو کردم، نه قصد تملیک داشتم، نه قصد اباحه، صرفا قصد انقطاع الغی مالکیت داشتم. حالا این به خاطر روشن شدن صورت مسئله فروضی که حضرت آیت الله مطرح کردن خوب بود بیان کنیم. به دیگران اعلان کنه یا با خودش انشاء کنه؟ انشاء کنه با خودش که این فرش دیگه من از ملک خودم خارج کردم، ایشون میگه نه عقلا میگه، بعد فعلی هم انجام بده که در معرض باشه. خب حالا برگردیم به فرمایش ایشون. آی شبیری میفهمن نکنید، ما نسبت به همین مسئله‌ای که سیره عقلا رو هم اونطوری گفتیم تقریب کردن، ایشون میگه ما چند تا صورت رو میتونیم فرض کنیم. یه صورت اینه که اعراض مزیل ملکیت هست اما مشروط به شرط متأخر. شرط متأخرش چی؟ شرط متأخرش اینه که مالک بر نگرده اینو بگیره، پس اعراض مزیل ملکیت، اما یه شرط متأخر هم داره. شرط متأخرش اینه که مالک بر نگرده این مالی که داده بگیره. خب اگر برگشت گرفت اون شرط محقق نشده، به خاطر این مزیل ملکیت هم تحقق پیدا نکرده. این یه تصویره. تصویر دیگه اینه که اعراض مزیل ملکیت است و حیازت او سبب ملکیت است، البته به صورت متزلزل، نه به شرط متأخر، به صورت متزلزل. یعنی همونطور که مالکیت میتواند متزلزل باشد، ازاله مالکیت هم میتواند متزلزل باشد. متزلزله یعنی چی؟ یعنی باز اگر این آقا برگشت اون ازاله ملکیت از بین میره. یعنی ما همونی که در حیازت داریم تصور میکنیم، همونی که در ملکیت داریم تصور میکنیم که ما متزلزل در برابر لازم تصور کردیم، در ازاله ملکیت هم همون رو تصور کنیم. پس اعراض مزیل ملکیت است اما به صورت متزلزل مزیل ملکیت. حالا نکنید اگر ما این دو صورت ثبوتی رو بگیریم، بگیم شاید بنا عقلا این گونه است، یعنی اعراض شما مزیل ملکیت است اما مشروط به شرط متأخر. شرط متأخرش چیه؟ مالک برگشت. یا مزیل ملکیت است به صورت متزلزل، تزلزلش به چیه؟ مالک اگه برگشت باز دوباره این قصه حل میشه. خب اگر اینها باشه، حالا من این دو صورت دیگه بعضیش ملای شوبریست، بعضیش هم خودم اضافه میکنم. یه صورت دیگه اینه که اعراض مزیل ملکیت است و مالک وقتی که برمیگرده به ملکیت جدید مالک میشه. اعراض مزیل ملکیت است و مالک به ملکیت جدید مالک میشه، اون دوباره حیازت میکنه و به حیازت مالک میشه. صورت چهارم اینه که مزیل ملکیت است اما مالک حق تقدم داره، یعنی او احق به تملک است تا دیگری. من مالک نیستم ولی احقم به مالکیت و تملک او تا غیر من. یعنی عقلا میگن هرچند تو با این وسیله انقطاع ملکیت بین تو و او حاصل شد، اما بازم در مالک شدن تو احقی به غیر خودت، یعنی این حق رو براش بشناسن، که به نظر ما در سیر عقلا این وجود داره. یعنی عقلا در صورت قبل نمیگن احق نیست، آره ملک جدید میشه، ولی شما نسبت به دیگران حق تقدم دارید. نداری؟ نه، میگفت که نه، شما هم مثل بقیه علی حد سوای هر کس زودتر او رو حیازت کرد او مالکشه. به نظر ما این حق تقدم رو میشناسن تا قبل از تصرف غیر، تا قبل از تصرف غیر این حق تقدم میشناسن. اون سیره‌ای که آقای خویی ادعا میکنن به نظر ما سیره تمامی نیست، الا اینکه اعراض احراز نشه. یعنی وقتی شما یه کسی یه چیزی رو برداشت برمیگردید میگید این مال من بوده، اون احساس میکنه که شاید اعراض نکرده بودید، غفلتن اشتباهن به هر دلیلی گذاشته بودید، و الا اگر اعراض اثبات بشه کسی او رو برداره دیگه شما نمیتونید ازش پس بگیرید، این مال تو بوده، میخواست اینجا نذاری، میخواست بیرون نذاری. یعنی ما به نظرمون اون سیره که آقای خویی میفرمایند سیره تمام و اثبات شده ای نیست. حالا تو پرانتز بگم ممکنه موردی یه جای اغلا داشته باشن و استثناءه، ولی سیره نیست که اگر شما مالی رو اعراض کردید یعنی تمام قرائن و شواهد بر اعراض وجود داشته باشه، با این وجود کسی برداره و تملک کنه به محض اخذ دیگه شما نمیتونید ازش پس بگیرید. حالا آقای خویی هم میگن اگر یه راه دوری برد دیگه شما نمیتونید پس بگیرید، چون ایشون دو تا قید زدن، یا تصرف معتنابه‌ای بکنه مثل چوبو بتراشه، پارچه رو بدوزه، لباسی رو تغییر شکل بده، یا جای دوری برد. جای دور شاید کجا باشه؟ شاید تو خونش برده، مثلا صندلی رو برده تو خونش استفاده کنه، شما برید زنگ در خونه رو بزنید آقا اون صندلی رو بردار بیار. شاید آقای خویی اینجا هم بگن سیره نیست، ولی ما کلا میگیم سیره نیست. سیره اینه که تا قبل از اینکه کسی تملک کنه اخذ به عنوان تملک، تا کسی تملک کنه اخذ به عنوان مالکیت بکنه، شما احقید. اغلا میگن این آقا احقه. مثالم زدم دیگه روزهای قبل که اگر همزمان دو نفر رسیدن، یکی این ور صندلی یکی اون ور صندلی، میگن به مالک اول بدید، این احقه به تملک تا غیره. خب چی میفهمید؟ حالا سیره در این قضیه خیلی روشن نیست، ولی به نظر ما ملکیت جدید میبینه. یعنی ناکنید وجه سیره خیلی روشن نیست که
میبینه.
حالا اینش یک کمی محل تأمله، محل تأمله. آقای خویی میفهمن منفعت جدیدی بوده، فلانی بوده، بهمان. ناکنید من اینطوری به شما بگم، شما اومدید در، حالا میبخشید مثال میزنم، در بورس سرمایه گذاری کردید، 100 میلیون سرمایه گذاری کردید، سر سال 100 میلیون تون شد 50 میلیون، درسته؟ سال دوم اون 50 میلیونه شد 100 میلیون. اغلا میگن شما چقدر سود کردید تو بورس؟ مردم عادی هم نمیگن سود کردی، میگه 50 میلیون ضرر کرده بودی حالا رسیدی سر جای اولش. فقها چی میگن؟ فقها میگن 50 میلیون سود کردی. فقها میگن شما سر سال 50 میلیون داشتی، امسال 50 میلیون سود کردی. میگن یا نمیگن؟ از شما 10 میلیون میگیرن سهم امام صادق، چه نمیگیرن؟ میگیرن دیگه. نه دیگه، اینا آقای خویی هم میگن منفعت جدید. اغلا یه چیزی از ملکت خارج شده، باز دوباره همو به ملکت داخل شده، نمیگن منفعت تازه کردی. این که شما دنبال اینین که بگین این اسم شد منفعت و آثار منفعت بار کنید، ما میگیم خیلی جا شما آثار منفعت بار میکنید، ولی اغلا ان عرفن منفعت نیست اصلا. اغلا میانی از جیبم رفته بیرون حالا اومده تو جیبم. حتی من نگم دیگه، بعضی از آقایان میگن سود بین سال رو اگر شما مثلا سهامتون رفت بالا، طلا رفت بالا، ملک رفت بالا، شما هم به عنوان سرمایه گذاری گرفتید، بعد اومد پایین، شما آخر سال باید سود او رو باید بدی. میگه ملک یه دفعه گرون شد باز دوباره ارزون شد تو فاصله همین یک سال، میگه چون ارتفاع قیمت داشت و هم به عنوان سود گرفته بودی باید سود او رو بدی، ولو آخر سال هم هیچی نداری، یه حباب بود ازن هیچی نبود. حالا نمیگم بعضی اینو میگن، اینو نمیگم من، ولی اینو که میگن که اگه آخر سال شما ضرر کردی با سال آینده همون ضرر جبران شد، میگن منفعت جدید. فی کل ما افاد الناس دیگه، فایده بردی، فایده بردی، امسال باید خمس بدی. سبحان الله. اونایی که میخوان فقه اموال و اینا بخونن حواسشون به این مسئله باشه. اخذ به نیت تملک،
چون اشیایی که در اعراض میشه
بله گاهی وقتا اصلا به نیت تملک بر نمیاد. بریم ببینیم به دردمون میخوره این تنابه یا نه، میریم اینه به دردش نمیخوره باز میدازه بریم. اتفاقا اینی که شما میفرمایید این معید عرض ماست. ما میخوام بگیم هر وقت اخذ به نیت تملک شد دیگه نمیشه پس گرفت. او طرف هم برداشته ببینه اصلا این به کارش میاده به کارش نمیاد، میبره میره به کارش نمیاد میندازش دور. ما اینجا رو نمیگیم تملک نکرده. یعنی شما میگید ما با خوی آشتی کنیم و مثلا این جمع بین دو قول و مشکلی نیست. سیار آره بلدی نمیتونه برگرده اگه اعراض کرده باشه نکنید. اگر ما شبهه داشته باشیم در اینکه اعراض تحقق پیدا کرده یا اعراض تحقق پیدا نکرده اون بحث دیگه است. مثلا شما هنوز مرددید که رفعیت از ملکتون بکنید نکنید یه کسی بیاد برداره، نه اونو نمیگیم. ولی اگر شواهد عرفی برای اعراض تمام باشه، شواهد عرفی تمام باشه، مثلا فرض کنید یک شیء ارزشمندی است که معلومه که صاحبش اعراض نمی کنه، چون اگر آدم عاقلی باشه میره میفروشش، داره بذاره پشت در خونه. شما دیدی این پشت در حیاته، خب من المحتمل اینه که به بچه ها گفتن اونا رو ببر، اشتباهی اومده یه چیز دیگر هم برده گذاشته پشت در حیات. چون خیلی بعیده که یه مالکی غیر صفیح بیاد یه همچی شیء قیمتی رو بذاره پشت در و اینطوری از مال خودش بگذره. خب مالش رو میفروشه، کسی هم چیکاری نمیکنه، یا به یک کسی میده که دوستش داره یا به کسی میده که نیازمنده. پس اگر شما اونو دیدید من المحتمل که اشتباهی صورت گرفته. من میخوام بگم گاهی وقتا شبه مصداقیه اعراضه، یعنی اغلا اینجا میمونن که واقعا این اعراض کرده، این وسایل ارزشمند واقعا رفعیت کرده یا نه. این مسئله ایست که آی شبیری در نهایت میفهمن اعراض سبب خروج مال از ملک مالک میگردد و دیگران میتوانند مال اعراض شده را تملک کنند، ولی اگر مالک اصلی پیش از اخذ دیگران یا پس از اخذ و قبل از تصرف معتنا به از اعراض خود بازگشت، خودش مالک مال خواهد بود. این فرمایش آی شبیری است که فرمایش خوبی است. ما با حضرت آیت الله شبیری موافقیم، فقط ما گفتیم اگر اخذ به نیت تملک هم بکنه دیگه مالک نمیتونه ازش بگیره. عمده دلیل هم سیره اوغلا، این سیره اوغلا فل جمله در روایات امضا شده است، فل جمله نه فل جمله چیزه، و الا روایات به تنهایی خودش دلالت بر این مسئله نمی کرد. و اعراض همانطور که حیازت از منظر اوغلایی سبب ادخال در ملک است، اعراض هم سبب اخراج از ملک است. این رو میگم ناظر به اون افرادی که میگن آه خروج از ملک سبب میخواد، بی سبب که چیزی از ملک خارج نمیشه. ما میگیم سببش اعراض، سببیتش اوغلاییه، عدم رد اشاره دلیل بر امضاء. فی الجمله در مواردی هم امضاء رو از روایات میتونیم استفاده کنیم، به خاطر این اعراض مزیل ملکیت است و خودش ناقله، یعنی این سبب اوغلایی است و ما مال بدون مالک را میپذیریم. مال بدون مالک را هم در وقف تحریری پذیرفتیم، هم در بحث اعراض پذیرفتیم. پس این دیگه تصرف متنابه دیگه، آره تحلیل سیره است. البته آیه شبیری اون روایت عبدالله ابن سنان و حریز رو فی الجمله متمایل بودن که ایشون اون سیره‌ای که آقای خویی گفت ایشون استنکار نکرد، تقریبا متمایل بود که نه سیره آقای خویی درسته. ایشون گفتن اگه کسی بیاد مال اعراض شده رو برداره تا قبل از تصرف معتنا به مالک میتونه اونو پس بگیره، اینو تقریبا ایشون پذیرفتن. نه من اینو نپذیرفتم. اخذ به قصد تملک در فرضی که اعراض محرز باشه دیگه قابل پس گرفتن نیست. مواردی هم که آقای خوبی میفهمن یا احراز نشده اعراض و یا اینکه قصد تملک نداشته، بلا سیره نیست. این اجمالی از بحث ایراز. اللهم صل علی محمد.